ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار، در این برنامه با شما هستیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که دو انفجار دیگر امروز کابل را تکان داد. یک مقام وزارت داخله می گوید
متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از افغانستان و از جمله میدانهای هوایی آن مکلفیت دائمی نیروهای امنیتی این کشور است. قیدات نو به خاطر افزایش کرونا در کشور افزایش یافته است. معاون سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. یک مقام این وزارت گفت
پوهاند محمد رسول باوری به عنوان معین فرهنگی خدمات ارزنده را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
صحبت به مناسبت روز مبارزه با کار شاخه اطفال، یک طفل در بدخشان گفت
مکتب خوندم تا سنف یک اعلان کردم. در خونه کس نبود که نان مون بده. با خودم در همیشه اومدم روزی سه تعریفم بده کارم.
و حکومت عربستان سعودی میگوید که امسال تنها 60,000 باشنده این کشور میتوانند در مراسم حج اشتراک کنند. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
دو انفجار در کابل حداقل 7 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. یک قایق با 10 سرنشین در دریای ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار غرق شد. دو جسد تا حال یافت شده و یک کودک نجات داده شده. و مقام های عربستان سعودی میگویند امسال صرف 60,000 تن از شهروندان و باشندگان واکسین شده آن کشور میتوانند در مراسم حج اشتراک کنند. تفصیل خبرها. مقام های پلیس کابل میگویند که در دو انفجار در نواحی 6 و 13 دستکم 7 غیر نظامی جان باختند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در این باره برادی آزادی جزئیات داد.
در دو رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه 6 و 13 دو اردوستی نو تونس که در شهر مسافربری میکردن هدف انفجار ماین قرار گرفتن. متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند.
این انفجارها بعد از ظهر امروز در منطقه مهتاب قلعه و در نزدیک شفاخانه محمد علی جنار رخ دادند. مسئولیت رویدادها را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. یک منبع در اداره محلی ولایت غور میگوید که ولسوالی تولک چاشت امروز به دست طالبان افتاد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که تمام نیروهای امنیتی ساختمانهای ولسوالی و قماندانی امنیه را ترک کردند. در این حال عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور میگوید که تماس با ولسوال تولک از ساعت 10 امروز قطع شده و جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
کشته های طالب تا در بجه که ما گزارش دادن بالای 30 نفر گفتند. شهید ما 10 نفر از این جمله یک عامل امنیت ما شهید شده. ما درخواست کماندو کردیم. کماندو انشاءالله ما صد میرسه.
پیش از این سلیمان یوسفی ولسوال تولک برای دیازولی گفت که طالبان 20 تن از نیروهای امنیتی این ولایت را کشتن و بازار ولسوالی تولک را تصرف کردند. یک شنبه گذشته ولسوالی شهرک که با ولسوالی تولک همجوار است به دست طالبان افتاد. طالبان در مورد وارد شدن تلفات به افراد این گروه در ولسوالی تولک هنوز چیز نگفتند. یک قایق با 10 سرنشین به شمول زنان و کودکان در دریا در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار غرق شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی امروز گفت که این کشتی بنابر مشکل فنی دچار حادثه شد. خوگیانی افزود که تا حال جسدهای دو تن به شمول یک کودک به دست آمده و یک کودک نجات داده شده است. به گفته او 7 تن دیگر هنوز ناپدیدند و عملیات جستجو ادامه دارد. مقام ها گفتند که این افراد توسط قایق از بهسود به ولسوالی کاما می رفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های عربستان سعودی میگویند که به ده ها هزار تن از باشندگان واکسین شده این کشور اجازه خواهند داد که امسال در مراسم حج اشتراک کنند. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از وزارت حج و عمره امروز گزارش داد که این مراسم بر روی 60 هزار تن از شهروندان و باشندگان عربستان سعودی باز خواهد بود. این وزارت گفته افرادی که میخواهند مراسم حج را به جا آورند باید به امراض مزمن دچار نباشند، واکسین شده باشند و بین 18 تا 65 ساله باشند. پیش از همگیری ویروس کرونا بیش از 2 میلیون زائر سالانه در مراسم حج در مکه و مدینه اشتراک میکردند. اما مقام ها پارسال به حدود 1000 باشنده از سعودی اجازه اشتراک در این مراسم را دادند. قرار است مراسم حج در سال جاری از 17 تا 22 جولای برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روابط کشورش با ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود رسیده. پوتین این سخن را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC که روز جمعه نشر شد گفت. این مصاحبه در حال نشر می شود که قرار است ولادیمیر پوتین و جو بایدن رئیس جمهور روسیه و ایالات متحده روز چهارشنبه هفته جاری در ژنو دیدار کنند. بایدن گفته که ایالات متحده خواهان رابطه باثبات و قابل پیشبینی با روسیه است. رابطه که به گفته او و دو کشور فرصت فراهم کند تا در مورد موضوعات مشترک مانند ثبات استراتژی، کنترل اسلحه و تغییرات اقلیمی با هم کار کنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح کرد که در آن به کسانی که اطلاعات شخصی، پرسنل امنیتی و یا نزدیکان آنها را فاش کنند مجازات در نظر گرفته شده. این اقدام تلاش ها برای افشای فساد و پاسخگو قرار دادن مقام های روسی را دیگر هم دشوار خواهد کرد. بر بنیاد این قانون متخلفین با مجازات زندان، حبس خانگی، کار اجباری و جریمه نقدی تا 8 ماه معاش روبرو خواهند شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 37. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 29.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز دو انفجار دیگر در شهر کابل به وقوع پیوست. در این انفجارها چندین نفر کشته و زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را به دوش نگرفته. در این گزارش بیشتر میشنوید.
دو انفجار جداگانه پس از چاشت امروز 7 تن را کشت و 6 تن دیگر را زخمی کرد. فرماندهی پلیس کابل گفته که انفجار نخست حوالی ساعت 2:50 پس از چاشت امروز یک موتر مسافربری تونس را در ناحیه 13 هدف قرار داد. در این انفجار یک تن کشته و 4 تن از جمله یک زن زخمی شدند. هدف انفجار دومی نیز یک موتر مسافربری تونس در مهتاب قلعه واقع در ناحیه 6 بود که 6 تن از جمله یک زن را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، در این باره برای رادیو آزادی گفت:
در دو رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه 6 و 13 دو اردوستین و تونس که در شهر مسافربری میکردن از این انفجار ماین قرار گرفتن. متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند. هر دو رویداد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد. متاسفانه قربانی هر دو رویداد افراد ملکی می باشند.
تا کنون مسئولیت این انفجارها را هیچ فرد یا گروهی نپذیرفته است. این در حالی است که در این اواخر ناامنی‌ها در شهر کابل به ویژه غرب این شهر افزایش یافته است. پیش از این آقای فرامرز گفته بود که دیشب در ارغنده پایین مربوط به ولسوالی پغمان 5 عضو یک خانواده هنگام بازگشت از مراسم عروسی در راه را بوده و سپس کشته شدند. او افزود که گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که طالبان در این رویداد دست دارند، اما این گروه تا کنون در این مورد چیز نگفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از افغانستان و از جمله میدان‌های هوایی مکلفیت دائمی نیروهای امنیتی این کشور است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، در پیام به رسانه‌ها گفته است که میدان‌های هوایی با معیارهای بین‌المللی فعال خواهند ماند. جزئیات بیشتر در این گزارش است.
پس از اعلام آمادگی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از کشور و از جمله میدان های هوایی مکلفیت افغان ها است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، روز شنبه در پیام ویدئویی به رسانه ها گفت که عبدالله محب، مشاور امنیت ملی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دیدار با فرمانده پروسه انتقال، نماینده ملکی ناتو و دیگر مقام ها گفته که میدان های هوایی با حفاظت نیروهای امنیتی داخلی به خود ادامه خواهد داد.
میدان های هوایی با معیارهای بین المللی فعال باقی میمانند. مشاور امنیت ملی این بخش پروسه انتقال را از نزدیک نظارت میکند. روز گذشته به میدان هوایی حامد کرزی رفت. افغانستان از ما است و حفاظت آن هم مکلفیت دائمی ماست. حالا افغان ها نسبت به هر زمان دیگر برای ادای این مکلفیت متعهد شدند.
دائمی مکلفیت ده.
خلوصی اکار، وزیر دفاع ترکیه، گفته است که اگر متحدان تعهد سیاسی، مالی و لوجستیکی کنند، شماری از نیروهای نظامی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در افغانستان میمانند. و این اظهارات را هفته گذشته در پیوند به خروج یا ماندن نظامیان ترکی از این میدان و پس از چند هفته بحث و گفتگو بیان کرد. در حال حاضر 2000 نظامی ترکی در میدان هوایی بین المللی آمد کرزی مستقر هستند و برخی مسئولیت های امنیتی را نیز بر عهده دارند. اما طالبان در اعلامیه گفتند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان تحت ارنام وزر کشور قابل پذیرش نیست. در اعلامیه تاکید شده که تامین امنیت سراسر افغانستان، میدانهای هوایی، سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در افغانستان و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئولیت افغان‌ها است. طالبان در اعلامیه خود افزوده است که هیچ کسی نباید آرزوی حضور نظامی و امنیتی را در افغانستان داشته باشد و نباید گامی برداشته شود که در نتیجه آن مناسبات مردمان و کشورها به تیرگی بگراید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که موج سوم کرونا سیستم صحی این کشور را با شدت تحت تاثیر قرار داده. با گفته مسئولان این وزارت، در افغانستان در هفته جاری میزان ابتلا به این بیماری بلند رفته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که گسترش ویروس کرونا سیستم صحی این کشور را در وضعیت بد قرار داده است. وحید مجرو، سرپرست این وزارت، در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که حالا آنان نامناسب ترین وضعیت را در تناسب با 20 سال گذشته تجربه می‌کنند. مسئولان این وزارت گفتند که احتمال زیاد وجود دارد که موج سوم بیماری کرونا در هفته جاری به بالاترین سطح برسد. میرویس علیزاده، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه چنان که به گراف جدید واقعات نگاه می کنیم، روز به روز رقم مبتلایان رو به بلند شدن است. به اندازه که تعداد زیاد می شود، به همان اندازه فیصدی بیماران وخیم هم بیشتر می شود. در حال حاضر ما در حال نزدیک شدن به یک سطح بلند هستیم.
وزارت صحت عمومی افغانستان در حال از بدتر شدن وضعیت خبر داده که پیش از این شکایت ها از کمبود اکسیژن در سطح کشور مطرح شده است. اما وزارت صحت افغانستان گفت که روز گذشته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف 10 دستگاه تولید اکسیژن را در اختیار این وزارت قرار داده است. این 10 دستگاه به ولایت‌ها فرستاده می شود، اما بیشتر از کمبود اکسیژن در کابل سخن گفته می شود. این وزارت از فعال شدن دستگاه های تولید اکسیژن مصنوعی در شفاخانه های کویت نوزای افغان، ژاپن و قصبه خبر داده است.
گزارش بود در مورد افزایش موارد کرونا در افغانستان. در این میان محمد رسول باوری معاون فرهنگی پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرده است که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. آقای باوری یکی از مشهورترین باستانشناسان افغانستان بود. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
محمد رسول باوری باستانشناس شناخته شده افغانستان، استاد پوهنتون و معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ در سن 64 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ وی را تایید کرده و گفته که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. محمد صابر مومند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
بنده فراوان اطلاع حاصل کردم که پوهند محمد رسول باوری، باستانشناس مشهور کشور، استاد پوهنتون کابل و معاون پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ درگذشت. استاد باوری در طول فعالیت خود به عنوان معین فرهنگی وظیفه انجام داد. خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
اما آقای مومند درباره زمان و محل مرگ آقای باوری توضیح بیشتر نداد. محمد رسول باوری از چهره‌های مطرح فرهنگی افغانستان بود. وی در بخش نصاب تعلیمی وزارت معارف کار کرد و کتاب‌های درسی بسیاری را تألیف کرده بود. باوری همچنین آثار زیادی در زمینه باستانشناسی دارد. شخصیت‌های فرهنگی افغانستان مرگ وی را یک ضایعه بزرگ علمی و فرهنگی برای افغانستان دانستند. صدیق الله بدر، عضو ارشد گروه رسانه‌ای کلید، خبرنگار و نویسنده:
استاد پوهان محمد رسول باوری یکی از چهره‌های نامدار و شاخص در باستانشناسی شمرده میشه. مرگ او یک ضایعه جبران ناپذیر برای افغانستان و مردم افغانستان هست. پوهان محمد رسول باوری در طی حیاتش ده ها کتاب و رساله در مورد افغانستان باستان نوشتن. باستان شناسی را تشریح کرده، اصول و میتودهای زور برجسته ساخته.
همچنین دو روز پیش ظلمه مجددی نماینده پیشین بدخشان در ولسی جرگه هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او در چند ولایت به عنوان والی هم کار کرده بود. آقای مجددی از فرماندهان جهادی بود که مدت فرماندهی واحد محافظت از رئیس جمهور را هم در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بر عهده داشت. بیشتر از آن چهار شنبه گذشته نظر ظلمه یکی از آموزگاران مشهور راهنمایی کانکور افغانستان نیز به دلیل بیماری کووید 19 جان باخت. در چند روز گذشته این سومین چهره سرشناس افغانستان بود که در ابتلا به ویروس کرونا جانش را از دست داد. ویروس کرونا در سال گذشته نیز جان تعداد از چهره های برجسته سیاسی و فرهنگی افغانستان را گرفت. برخی از خانواده های آنان این موضوع را تایید و برخی دیگر پنهان کردند.
وزارت خارجه افغانستان در اشاره به اجلاس اخیر علمای افغانستان و پاکستان در مکه معظمه گفت که افغانستان از هر تلاش که زمینه را برای آتش بس و صلح در این کشور فراهم کند استقبال میکند. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده است.
برایند نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه با استقبال حلقات دولتی و غیر دولتی افغانستان روبرو شده است. وزارت خارجه این کشور با پخش اعلامیه گفته هر تلاشی که منجر به تامین آتش بس و صلح و ثبات دائمی در این کشور شود آن را تایید میکند. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، نیز در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که علمای اسلام در زمینه قطع خونریزی مسئولیت دارند.
ما از صراحت قطعنامه کنفرانس مشترک علمای اسلامی افغانستان و پاکستان مبنی بر قطع خشونت ها و افراطیت در افغانستان استقبال میکنیم و به تعهد خود در مورد دریافت رای حل سیاسی و همچنان در مکلفیت علمای اسلام در خصوص وادار کردن طالبان برای قطع خشونت ها، قطع خونریزی، استقرار آتش بس و آغاز مذاکرات معنادار تاکید داریم.
نشست روحانیون افغانستان و پاکستان زیر عنوان اعلان صلح روز پنجشنبه گذشته در شهر مکه به میزبانی عربستان سعودی برگزار شد و با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که در این نشست علمای دینی پرنفوذ پاکستان که پیش از این فتوای جهاد را در افغانستان صادر کرده بودند تاکید کردند که جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداشته و برادرکشی است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مشاور پادشاه عربستان سعودی و عبدالرحمن سدیس امام مسجد الحرام در دیدار روز جمعه با وزیر حج و اوقاف تاکید کردند که یگانه راه حل بحران افغانستان گفتگو و گزینه سیاسی است.
و گفتند که علما میتونه در مشکلات و این خلافاتی که فعلا در این کشور وجود داره مفید و مؤثر واقع شوه و به گفتگوهای صلحی که فعلا جریان داره سرعت ببخشه و کشور عربستان سعودی و علمای عربستان سعودی همیشه همکاری میکنه. پروسه صلح و قطعنامه ای که از کنفرانس صادر شدن کاملا تایید خود اعلان کردن.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پخش اعلامیه ضمن استقبال از قطعنامه این نشست گفته که رد مشروعیت دینی و مذهبی جنگ جاری افغانستان از سوی علمای دینی و گفتمان صلح در این کشور کمک میکند و بر فضای سیاسی افغانستان و پاکستان تأثیرات مثبت دارد. در اعلامیه این کمیسیون همچنین آمده است که تمام گروه‌های سیاسی و اجتماعی مکلف هستند که از توانایی خود برای توقف جنگ و خشونت و برقراری صلح پایدار و عادلانه و جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان استفاده کنند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بدون توضیح بیشتر در مورد نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در عربستان سعودی در پیام به رادیو آزادی نوشت که برای پایان دادن به مشکل کنونی افغانستان 10 ماه می شود که مذاکرات آغاز شده است. در سالهای اخیر و همزمان با آغاز روند صلح افغانستان چندین نشست علمای دینی در کشورهای گوناگون از جمله در اندونزیا بر راه انداخته شده، اما این نشستها هنوز منتج به قطع جنگ در این کشور نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز 12 ماه جون برابر است با روز بین المللی مبارزه با کار کودکان. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان از افزایش تعداد کودکان کارگر در آن ولایت اظهار نگرانی میکنند. آنها میگویند که سروی نشان میدهد که 10,000 کودک خردسال در بدخشان و ولایات دیگر افغانستان به کار شاق مشغول هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سید مستقیمی 15 ساله، 3 سال است که در یک دکان مخروبه در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان مصروف فلزکاری است. او تنها تا صنف 7 درس خوانده و اما به دلیل فقر اقتصادی دست از آموزش کشیده و برای پیدا کردن لقمه‌نان مجبور شده که کار کند. او به رادیو آزادی میگوید که مزد روزانه 800 افغانی است و با این پول خانواده 7 نفره اش را نان میدهد.
پدر مسافر است، کار کردن میتونه روزی 100 ریپا میتونه همینجا مد نان ها و میخر رو میبرم به خونه. مکتب خوندم تا سنف 7 ایلا کردم، در خونه کس نبود که نان من بوده، با خودم در همینجا مدم روزی 100 ریپا میتونه کار میکنم.
قدرت الله فلزکار استاد سید مستقیم است. او میگوید که سید مستقیم در تلاش یاد گرفتن فلزکاری است.
شاگرد است، ماش هم ندارم، همه غریبه تا وقتی همه غریبی و بیچارهگیش که میفهم روزگارشون خراب است و خدا پدرش هم ضعیف است، به همون روزی سری پس سری پا وای میدم که به میرم نان و شیر مایه چای میخرم. غریب است دیگه، مسکین دیگه. ما دسته شاگرد دیگر هم است، به همونند از یکی نهی برام است و شکیه است.
در کنار سید مستقیم روزانه هزاران کودک دیگری بدخشانی مصروف کارهای شاقند. حقداد شریفی ناظر حقوق اطفال در کمیسیون حقوق بشری بدخشان به رادیو آزادی میگوید که سرویشان نشان میدهد که بیشتر از 200,000 کودک در این ولایت کار شاق میکنند.
به گونه تخمینی گفته میتونیم که 210,000 کودک مصروف انجام کارهای شاقه می باشند. در مثل رستوران ها کار میکنند، در مزارع و کشاورزی کار میکنند، مثل موترشویی، مثل مستری خانه ها. خیلی از خانواده ها را میبینیم که متاسفانه نانآورانشان در طول جنگ از دست دادند و این کودک ها در سطح خانواده ها مجبور میشوند که بروند به کارهای شاقه مصروف شوند.
تنها بدخشان نیست که شمار زیادی کودکانش مصروف کارهای شاقه هستند، بلکه در سراسر افغانستان این مشکل وجود دارد. بیشتر از 400 کیلومتر دورتر از بدخشان در بامیان علی 13 ساله هم از یک سال به این سو برای پیدا کردن لقمنان در شهر بامیان اسپند دود میکند. او به رادیو آزادی میگوید که خانواده 7 نفره هستند و پدرش توان کار را ندارد و تنها خودش نانآور خانه است.
یک سال چه در اسپان دود میکنم، پدر ما در وقت جنگ پاش لنگ شده کارای چه نمکنم، نان در خانه ما برم خوارم رزای ما از مجبوری این تا کار میکنم و مطلب میکنم انسین فیای میبیخم و رشخن میزنم و تو اسپاندی میکنی تو از این جیبوی رو بدر انجینر شدم.
برخی از روانشناسان میگویند که کودکانی که کار شاقه را انجام میدهند بر سلامتی جسمی و روانیشان تأثیری منفی دارد. قدیر بران متخصص و روانشناس در بدخشان در این باره بر رادیو آزادی میگوید
از نگاه فیزیکی، جسمی، روانی هنوز هم اینا تکامل نکردند. رشد استخوان‌هایشان ضعیف است، عضلاتشان ضعیف است، مغزشان اونقدر انکشاف نکرده، دنیای بیرونی را درک کردن نمیتونن. وقتی که اینا با کار سختی مواجه میشن، اینا را سخت متاثر میسازد.
12 ماه جون برابر است با روز جهانی مبارزه با کار کودکان. پیشاپیش سازمان ملل متحد هشدار داده که همگیری ویروس کرونا میلیون ها کودک را به خطر انداخته. این سازمان به تازگی گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از سازمان ملل متحد آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار میکنند. در گزارش هشدار داده شده که ممکن است 9 میلیون کودک تا پایان سال 2022 مجبور شوند که کار کنند. عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی، همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. گای رایدر مدیر عمومی سازمان بین المللی کار گفته نمیتواند خاموش نشست چون که نسل جدیدی از کودکان در خطر است. او افزوده که وقتی آن است که زنجیر فقر و کار کودکان شکسته شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مراسم حج امسال صرف 60,000 نفر از داخل عربستان سعودی سهم خواهند گرفت و زائران خارجی امسال هم در این مراسم اشتراک نخواهند کرد. ریاض میگوید این تصمیم به دلیل نگرانی از شیوع کرونا اتخاذ شده. سال گذشته 1,000 نفر در این مراسم اشتراک کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
عربستان سعودی روز شنبه اعلان کرد که در مراسم حج امسال صرف 60,000 نفر از داخل این کشور که واکسین شدند اشتراک خواهند کرد. زائران از خارج عربستان سعودی امسال هم به دلیل نگرانی از کرونا اجازه ورود به این کشور ندارند. مراسم حج امسال چند هفته بعد برگزار می شود. آژانس خبررسانی دولتی عربستان سعودی این خبر را به استناد یک اعلامیه وزارت حج و عمره نشر کرد. اعلامیه می گوید که عربستان سعودی که افتخار میزبانی هر سال حجاج را دارد، این اقدام را بنا به نگرانی در مورد صحت، سلامتی و امنیت حاجیان اتخاذ کرده است. همچنین تصمیم گرفته شده که در مراسم امسال تنها افراد دارای سن از 18 تا 65 سال اشتراک خواهند کرد. در مراسم سال گذشته صرف 1,000 نفر از داخل عربستان سعودی سهم گرفتند. 2/3 این حاجیان از خارجان 160 کشور مقیم در عربستان سعودی و متباقی نیروهای امنیتی و کارمندان صحی بودند. در گذشته هر سال تقریبا 2 میلیون نفر از سراسر جهان در مراسم حج اشتراک می کردند. حج در زندگی یک بار بالای مسلمانانی که توانایی دارند فرض بوده و یک مناسبت برای نیایش و پشیمانی از گناهان پنداشته می شود. خاندان برسر اقتدار آل سعود در عربستان سعودی از میزبانی حجاج و حفاظت اماکن مقدس مشروعیت کسب می کند. اگرچه شیوع بیماری در هنگام حج همیشه مایه نگرانی بوده، اما مقامات این کشور باز هم تلاش می‌کنند که این مراسم چون یک رکن اسلام همساله برگزار شود. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که عربستان سعودی قبل از شیوع کرونا با خطر یک ویروس دیگر به نام میرس در سال‌های 2012 و 2013 روبرو شده بود. مقامات آن زمان مقررات صحی را شدت بخشیده، از افراد مریض و مسن خواستند که در مراسم حج اشتراک نکنند. همچنین به زائران کشورهای مناطقی که ویروس ایبولا در افریقا در آن انتشار یافته بود اجازه ورود به عربستان سعودی دادن نشد. ریاض تصمیم گرفت که برای جلوگیری از انتشار و سرایت کرونا سرحدات را چندین ماه مسدود کند. عربستان سعودی از آغاز شیوع کرونا از ابتلای 462 هزار نفر به این بیماری و مرگ و میر 7500 نفر گزارش داده است. سازمان صحی جهان میگوید که تاکنون 15.4 میلیون دوز واکسین در عربستان سعودی به مردم تزریق شده است. 30 میلیون نفر در این کشور زندگی می کنند.
با همین میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیع خیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.